بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب دوستان نوشتن آقا؟ داریم کسی ننوشته؟ خب کی بمون تحویل میدید؟ مطمئن بشین نوشتید؟ نوشتید؟ خیلی خوب دوستان، این ما یه دو سه تا ایستگاه ایطوری با مباحث الفاظ کار کنیم، اون شاه بیتای اصلی کارهای الفاظتون درست میشه. ما از این باب تأکید داریم. یه الان دوستانی که رفتن نهایه ازشون سوال بکنید، این بندگان خدا از چه حیث اذیتن؟ از حیث اینکه بعضی از حد وسطا رو اون موقعی که تو بدایی کار میکردن ننوشتنه. ما هم صفر میگرفتیم به شهادت آقایون، صفر میگرفتیم که بنویسن، لکن دیگه بعضی وقتا نمینوشتن، ما هم دیگه حیا میکردیم بیشتر از این فشار بیاریم، لکن الان خودشون یه مقداری این از باب اینا اوامر ارشادیه، تابع مرشدون الیهشونه، مثل اوامر طبیبه، فردا به دردتون میخوره. از این جهت عرض میکنم خدمتون بنویسید. همین الان تو درس خارج آقایون درگیرن با این مسئله دلیل لبی و دلیل لفظی. آخرش تکلیفش درست معلوم نمیشه چی شد، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد. لذا زحمتی بکشید. خب بحث بعد جانم.
چهارده که جلسات قبل کرده بودیم و جلسه قبل اومدید بحث مدل التزامی رو باز کردید که به من تخصص رو ندارم، در واقع همون مرحله دوم اون چهار مرحله رو دو قسمت کردیم، یک کردیمش پنج قسمت بینه جنه اتفاق
درسته. یعنی بخاطر این که حکماشون با هم فرق کرد یه مقداری دقیق تر شدیم توش، که من همون جلسات اولم عرض کردم که شاید کسی یه ذره بینی بذاره اینجا، شاید بتونه اینها رو بیشتر از این هم تفکیک کنه. دوستان دوباره عرض میکنم، تفکیک بین ظهور و محمول حجیت تفکیک دقیقیه. استدعا دارم این تفکیک فراموش نشه. قضیه کل ظاهر حجه یه موضوع داره به نام ظهور، یه حجیت داره به نام محمول، که حجیتش اوسع از ظهوره. اگر این عبارت دقیق لحاظ بشه، من هر چقدر اینجا بیستم مهمه، بعدا میخوام باش کار کنم، چون میخوام رو قاعده لا تنقص کار کنم، با ادله لفظی میخوام کار کنم. اگر شما این تیکه رو جدی بگیرید، اون موقع در عبارات کثیری از عبارات آقای مظفر و آقای سبحانی مناقشه میشه کرد. برید مثلا عبارتهایی رو که تو اول اصول اونجا بود که اصول لفظی رو توضیح میدادن، بعد میگفتن دو مقام داریم، مقام اول در خود اصول لفظیه، مقام دوم در حجیت اصول لفظیه، بعد میگفتن حجیتش مال جلد دومه، حالا فل جمله الان توضیحش بدیم، ببینید اونجا چجوری توضیح دادنه. غیر از او تفسیر دوباره تو حجیت ظواهر چجوری حرف زدن. ببینید یه طوری دائره این محمول با موضوع یکی میشه، این غلطه. همین اتفاق تو عبارت آقای مظفر افتاد. آقای مظفر نه دائره، ما دائره حجت رو اعم کردیم، اعم بشه که چه اتفاقی بیفته؟ آقای اسدپور که ما ظهور یه مصداق احتجاجات و عقلایی باشه، لبی هم یه مصداقش باشه. اما اگر شما اومدید دائره حجت رو با دائره ظهور یکی کردید، ظهور یه طرف کار میشه، حجت هم یه طرف کار میشه. کل ما کان غیرن فهو خارجون، همه میفتن اون وقت. لذا آقای مظفر دیگه نتونست مرز بذاره، یعنی در واقع از بعد از ظواهر تا آخر غیر بینها همه یه شک شدن. رضا آقای مظفر همه رو برد تو ملازمات. دیدید عبارت چه خوندیم دیگه سر کلاس الجهت الثانیه، که عبارت چه خوندیم همه رو یه پارچه کرد. ما گفتیم نه، دوباره تو خود اونا یه مرزی داریم. مرز رو با کی تعبیه کردیم؟ با حجت مال بنا آقلا. آقا جواب چی؟ دادیم دیگه. نه اونو اون سوال آخر بمونه دیگه، حالا بذارید یه چیزی هم با بله شهری همون قد میشه، سال دیگه کی میاد پیشمون درس بخونه؟ اونه بذارید برای بعد دیگه انشاءالله. سقرویان یه ذره روش فکر کنید. سقرویان خود اقرار مقر شاید
مثلا هر چیزی که اوغلا وجود
میشه درسته؟ این سوال سوال خوبیه، ارتباط داره با حرفایی که شما در حقیقت شرعی و سیوعه هم زدید. باید اختراعی بودن یا امضایی بودن رو یکم تصویر کنیم. ما شما تو چند جای علم اصولی تعبیر امضا رو گفتید؟ تو حقیقت شرعیه هست، تو لا یجر النزاع فی المعاملات الا فی الجمله، تو سیو عام هست، تو دلالت و نهی هست. احسنت. توی دیگه تو عوامر ارشادیه هست، توی مقدمه واجب هست، توی حجج هست، اول باب حجت، اعتباری او انتزاعی، امضایی او تأسیسی، توی وجوب هم اونجایی که امر به شی مرتین داشتید بازم هست. اینا رو باید یه مقداری اینا همه برگردن به یه جا ببینیم اینا کلمه امضا تو فی کل بابن به حسبه یا یه چیزی تو ذهن اصولی این بوده اینا رو گرفته. اول باید اونو ما درست کنیم تا بعد بتونیم یه مقداری اینا همش برمیگره به همون حجیت. در واقع بحث بعدی که داشتیم که ما البته یه ورودی هم توش کردیم، دوباره برمون برگشتیم سر اون قسمت قد،
استثناء دار اوغلا در احکامشون، مثلا یک اون استثناء کنن و مثلا ملتزم
بود التزاماتشون نه. برای تحقیق ظرف اوغلا بهترین منبع پیشنهاد شده بحث مشهورات، بحث جدل و خطاب است، خصوصا خطابه. اول مبادی عقیسه، اون مشهورات، مخیلات، مقبولات رو خوب ببینید، بعد برید توی خطاب و جدل. این مقداری ظرف و عقلا باید کاوش بشه اونجا. اونجا که این منطقیین افتادن به صدد تفکیک شناسایی ظرف و عقلا خوب عمل کردنه، مخصوصا تو خطابه و شعر و اینا. اونجا که میان میگن ما مثلا اثاره عواطف جمهور میخواییم، لذا اونجا خیلی قشنگ شما خیلی تحقیقات باب الفاظتون اونجا منطقین انجام دادن براتون، خیلی از دقتهای بلاغی شما اونجا وجود داره، از الفاظ سهله نمیدونم چجوری استفاده بشه، از معانی چجوری استفاده بشه. اونجا هم یه مقداری روانشناسی در واقع اجتماع کار شده، تو محیط اجتماع روانکاوی شده این مطلب تو اذهان عقلا. خیلی قشنگ منطقی اونجا تحقیق کردنه برای شما. اونا مقدمه خوبیه برای شناختن این بناء عقلا، که بعد شما شارع رو مخاطب مع العقلاء بدونید. او عقلا رو اول تصویر کنیم بعد بگیم حالا شارع داره با اینا حرف میزنه. چجوری حرف میزنه؟ باز خیلی مهمه این سوال، مبتنی بر اونجا سوال بگم کاوش باید بکنیم ظرف عقلا.
بعد شارع قبول میکنه مثلا،
بعد حالا باید ببینیم میشه همین سوالای احسن. همه اینا مال اوتیک است، یعنی اول ما یه مقدار ظرف عقلا رو کاوش بکنیم تا بعد بتونیم این حرفا رو بزنیم. و البته تمام این حرفا مبتنی بر عبور از عقل فلسفیه، لذا یه قدر یجمع اوها، هر چه حرف بزنید یجمع با اختلاف شتات عباراتی که در اینجا هست الا یه متیقن و مشترک دارن. یعنی شما با عقل فلسفی که بخوای کار کنی با هیچ کنون حرفا نمیتونی کار کنی. لذا قشنگ به شما گفتن واجبات القبول چیان؟ واجبات القبول
لهو واقع
براءه، سواء کان لهو واقع براءه اعتبار العقلاء ام لا، لکن الحکم فیها به جهت شهره عام بودن میشن مشروط به معنی الاعم.
یکی از افراد مشروط عام
تقسیم و قسم و خراب کرد آقای مزفر. مزفر تقسیم و خراب کرد. جهتی که توضیح داد گفت مشهور علا معنیین، بعد گفت مشهور بالمعنى العام، مشهور بالمعنى الاخص. بعد که اومد گفت نزاع منطقی در مشهور بالمعنى الاخص، شروع کرد تقسیم شمردن. اولین قسمش واجبات القبول بود. واجبات القبول همون مشهور بالمعنى العام، نزاع قسم مشهور بالمعنى الاخص نیست. مشهور بالمعنى العام که معنا کرد، عام معناش کرد. ما به جهت شهره کار داریم.
ممکنه
واقع داشته باشه یا نداشته باشه. مشهور بالمعنى الاخص احق به صدقش وصف شهرت علیها. چرا؟
چون دیگه واقع
ندارن صرف و شهره. که ما در واقع اینجا های مزفر باید میگرفتیم بهش میگفتیم های مزفر شما این تفکیک برای تعیین محل نزاع خوبه، اما برای داخل بحث خوب نیست. چون تفکیک این که واقع دارن یا واقع ندارن کار کیه؟
عقل فلسفی.
عقل فلسفی تو ظرف مشروعات نمیاد. تا موقعی که با قطع کار میکنید تفکیک بین بالمعنى الاخص و بالمعنى العام و مطابق و غیر مطابق ندارید. حکم به خیلی زیبا مرحوم های طباطبایی این مطلب رو یه ملاکی توضیح میدن، اینو در میاد. شما باید ادبیات و گفتاریتون، شما با اوقلا، با بناء اوقلا اصلا تو فضای سیستم اوقلا تعریف نمیشه مطابقت یا عدم مطابقت. تو باید بخواد حکم بشه یا نشه. لذا اونا وقتی بدیهی معنا میکنن این لا یحتاج الی التأمل. لا یحتاج الی التأمل، تأمل حالت نفسانیه. یحتاج یا لا یحتاج، خب حالا آخرش مطابق با واقع هست؟ مطابق با واقع سوال بیرونیه. این دیگه با این سیستم تعریف نمیشه. این خیلی جایگاه، اینو باید همون اول ما درست کنیم. حالا بریم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه معطل نشیم، بریم سراغ استصحاب احکام عقلیه. گفتیم که مرحوم شیخ گفتن سه جور تقسیم بندی داریم در باب استصحاب، که این سه جور تقسیم بندی اینها برای تعیین محل نزاع در واقع، یا به قول دیگه این تفصیل هایی که ما داریم میدیم برای تأمین مبادی تصدیقیه اقوال آتیه. دو تا حرفو میتونید بزنید، هر دو حرفم از شیخ اومد. چون اقوال دیگه، اقوال بعدی که داره میاد سر همین تفصیل ها سوار میشن. لذا دیدید ذیل هر تفصیل شیخ گفت که سیعتی انده ذکر ادلت الاقوال. این تقسیم ها یک حرکت منطقی از شیخ قبل از این که شیخ وارد اقوال بشه. شیخ برای شما درست میکنه که اگر ما بخوایم استصحاب رو از جهات مختلف محل بحث قرار بدیم، ما در استصحاب مثلا میتونیم 10 تقسیم بندی داشته باشیم. این 10 تقسیم دیگه، یا 8 تقسیم یا 7 تقسیم یا هر چند تا، اینا محط اقوال بعدیه. اقوال بعدی یا مطلقا به نسبت الی جمیع تفصیلات استصحاب حجت میدونه، یا مطلقا نسبت به بعض تفصیلات اما قائلون به تفصیل نسبت به بعض دیگه، یا نسبت به یک تقسیم بندی از اساس منکرن تقسیم بندی رو، یا اینکه این کاری که شیخ، دوستان این شیخ این کاری که داره انجام میده این کار منطقی، این ثمره ای که برش مترتب میشه بعدن اینه. بعدن اگر ما در زمین اقوال دیدیم بعضی از اقوال شلوغن، یعنی یه تیکر این قسم آوردن یه تیکر از قسم دیگه آوردن، خود این وجه ضعفشه. یعنی خود اون مستدل قائل به این قول تعقل منطقی نکرده مسئله رو. چون اقسام وقتی از دو تقسیم اومدن، چون دو تا تقسیم دو تا جهت تقسیم دارن، یه اقسام متداخل میشن. حالا بیا تا ببینیم انشاءالله. شیخ بعدن به همینا مؤاخذه میکنه اونا رو. پس اینا هم مبدا تصدیقی اقوال آتی، یعنی تقسیم بندی که داریم میکنیم، هم تعیین محل نزاع. لذا بعدا ما ممکنه ببینیم بگیم آقا بعضی از این حرفا بنابر اماریت درسته، بنابر تعبد بودن غلطه. این تفصیل بنابر اماریت قابل تعقل، بنابر تعبد به اخبار قابل تعقل نیست. یا این حرفای بعدی که میاد انشاءالله. الان شیخ در ذیل همین استصحاب احکام عقلی میگه، میگه که اگر یه انقلتی به خودش میکنه، بعد انقلتو میگه که اگر ما با اماره بریم چه میشه، اگه با اخبار بریم. پس اینا اول ما باید صورت مسئله رو واضح کنیم، این تفصیل بیاد تا خود این باعث پخته شدن نظریه اماره و اصلا بشه. لذا این تفصیلایی که شیخ انجام داده بسیار مهمه. بعدن هم دوستان همون اشکالی که در قطع و زن کلام شیخ مبتلا شده بهش، تو اینجا هم تو اینا هم مبتلا میشه، تو این عبارات های استصحاب هم اون اشکال باقیه. شیخ در کتاب قطع و زن دوباره هندسه‌ای که تعریف کرد برای ما اگه خاطرتون باشه، یه هندسه‌ای کتاب القطع بود، کتاب الزن، اینم کتاب الشک، مقصد الشک هم که بعد الان داریم بحث میکنیم، تقسیم سیستم شیخ هم تقسیم به حسب حالات مکلف بود، حالات مکلف یا قطعه با احکامش یا زنه با احکامش یا شک با احکامش، شیخ اینطوری تفکیک کرد. وقتی هم قطع او گفت، قطع معلوم شد حجیتش ذاتیه، یعنی قابل استدلال نیست، یعنی مجعول. رفقا فعلا کار به اصطلاح ندارم، حالا ذاتی معنای چندومه حجیت بچه. آخرش این شد بابا روح حرف که اتفاقیه بین همه است، حالا عبارتها غلط میره اما مفهوم در بیاد، این که حجیت مجعول نیست در باب قطع، چون اگر بخواد مجعول باشه یا دوره یا تسلسله یا خلفه یا اسمه حالن از زنده الا احد در واقع احتمالات، حجیت قابل جعل نیست. این تو باب قطع درستش کرد، تو باب زن نه، حجیت تو باب زنون قابل جعله، که بعد تمام دعوای با ابن قبه شروع شد، چون شعار اگر حجیت رو جعل کرد بعد هزار تا دعوا اتفاق میفته. اولا حجیت به عنوان حکم وضعی قابل جعل است یا قابل جعل نیست، یک. بعد اگر قابل جعل بود چطور میشه، اگه قابل جعل نبود چطور میشه، بالاخره دست شعار اینجا وجود داره یا وجود نداره، وجود داره. اگه وجود داره شعار تحلیل حرام کرده، تحریم حلال کرده، ما رو تفویت واقع کرده، هزار تا اشکال پیش اومد اینجا. همه اینا مال این سازمان اولیه شیخه، یه جای شعار دست نمیبره، یه جای دست میبره، هر جا دست برد درگیر میشه با مون. لذا اونجایی که دست نمیبره، شما آی مزفر به شما گو باب اجزا تنبیهون فی القطع لا اشکال فی عدم اجزاه، چون شاره خود چیزی به ما نداده. دوباره حالا این سیر رو ادامه داد، بعد که قطع رو درست کرد حجیت ذاتی شو، بعد اومد سر چی قدم بعدی که اتفاق اومد، گفت که حالا بریم ببینیم این قطع در کجاها هست. در هر جا هست حجیت ذاتی داره، در تجری هست حجیت ذاتی داره، در قطع حاصل از مقدمات عقلی هست حجیت ذاتی داره، در علم اجمالی هست، علم اجمالی رکن قطع داره دیگه، تو حجیت ذاتی داره. لذا شیخ اول هر کدوم که رسید گفت یه قائل به تفصیلی داریم، ما قائل به تفصیل ازش سوال میکنیم، اول هر کدوم از این ابواب سوال میکنیم که شما که داری قائل به تفصیل میدی، حواست به این هست که حین القطع حجیتش ذاتیه یا حواست نیست؟ اگه حین القطع که حجیتش ذاتیه، لا یعقل، هم به اخباری گفت، هم به قائل به تفسیر در باب تجری گفت، به همه. خب این مطلب، این صناعت شیخ وقتی تو کتابای بعدی ارائه شد، شیخ نگفت فی حجیت العقل، عنوان بابش چی بود؟ فی القطع الحاصل من المقدمات. لذا خود شیخ گفت، گفت اگر یک کسی فروز مقدمات عقلیش اشتباه بره، بعد شارع بخواد بهش بگه من که بهت گفته بودم نرو تا قاطع بشی، ایجاب تحفظ سابق، شیخ گفت فلهو وجهون، دقیقا یه خط قبل از حرف استرابادی. اما اگر میخواید حین القطع اسمش بگید، لا یعقل. لذا شیخ وقتی وارد اینا شد، میخواست حجیت قطع درست کنه، گفت که قد عرفته، قد عرفته که حجیت ذاتیه، دیگه برهان ندارن اینا هیچ کدومشون. خب این صناعت شیخ وقتی اومد تو کتابای بعدی چجوری اومد؟ فی حجیت العقل، عنوان مستقل شد. این عنوان مستقل از یه طرف، و بعد او طرف دیدن شیخ اوردتش تو کتاب القدس ذکرش کرده، لذا آقای مظفر پاورقی زد که قد یستشکل علی اسم الدلیل علی العقل. بعد خودش جواب داد فهو به معنی قطع. این یعنی سوار شطور دولا دولا را رفته، ایه طرف با شیخیم ایه طرف نیستیم. حالا چرا من این روزه رو خوندم؟ یا اونجا که این خواستم احاله بدم به چیزی که سابق تو ذهنتون هست. حالا بریم سراغ این قسمت.
چه اشکالی داشت الان ما دلیل عقل رو قطع بذاریم؟
جان خب شیخی کار نکرده، شیخ گفته فلقت الحاصل من المقدمات العقلیه، ممکن مقدمات عقلیه زن به ما بده، مثل زن علال حکومه ممکن استحسان به ما بده. شما فکر میکنی عقل منحصر به قطعه؟ قطعه منحصر به عقل؟ نه خیر، اجماع محصل قطعیه، ولی از احکام کیه؟ پیش شیعه، پیش خاصه، سنت. اجماع محصل خبر متواتر، آیه ای که نسه، چون قطعی و دلاله، قطعی و سند که هست، قطعی و دلاله هم بشه، اینا هم قطع. قطع الزامی به عقل نداره، عقل هم الزامی به قطع نداره، نه تردن و اکثر اشکال داره این حرف. اما اینا از این ریشش یه جرقه است تو عبارت شیخ. شیخ نگفت، شیخ خب فلقت الحاصل. حالا شیخ اینجا، حالا من این روزه رو که خوندم این برای عطف به مسابقتونه جانم. نه به حرفای مظفر بود، نگفتیم اینو، هیچ احدی نگفت. حالا الان میام اینجا، ما هم اینو نگفتیم، الان اینجا وارد بشیم من میگیم نگفتیم حکم قطعی فراموش کرد خودش به الله. اگر نباید میگفت که عقل من القطعه، یعنی جایی که میفتیم، یعنی موضوع که میگیم محمولش بلدیم بگیم بله، اما وقتی موضوع رو نمیگیم، حالا اگر راست میگه حواست به محمولش باشه. وقتی اسم استحسان میاره همه حواستشون هست که اینا بحث غیر مستقلات زنی هم هست. وقتی اسم زن علل حکومه میاره، خود زن علل کشفه که اوبری، زن علل حکومه عقله، باز حواستش هست به زنش، خود زنه. اما حالا اسمش اسم موضوع رو نیار، بیا سر عقل کار کن، میگه عقل به معنی القطعه، قاطی میخور. این همش مال این شیخ، عبارتش دقیق بود. شیخ نگفت عقل قطع، گفت فلقت الحاصل من المقدمات العقلیه. محصل ما اهم قطع ممکنه بده یه جاهایی، زن ممکنه بده یه جاهایی. حالا چی میخواست آقا بریم سراغ ما؟ من اینو گفته از با مقدمی که تو ذهنتون باشه یه چیزایی که حالا اینجا رو بگم. اینجا دوباره شیخ اینا رو به عنوان تقسیمات استصحاب ذکر کرده که برا ما سه تا تقسیم گفت، درسته دیگه؟ سه تا گفتی ها؟ اول صفحه 26 ان له للاستصحاب تقسیما به اعتبار المستصحب، به اعتبار الدلیل الدال على المستصحب، به اعتبار شکل ماخوذ في المستصحب. حالا ما تو دومی، به اعتبار الدلیل الدال على المستصحب، ما اینجا داریم بحث میکنیم. اینا رو شیخ به عنوان تقسیم میگه. خواهش میکنم دقت کنید اینجا، من این روزه‌ای که قبلش خوندم در باب تقسیمات، چون الان میخوام اینو چند تا از قبل اینکه ورود کنم یه دو تا نکته فنی اول تو ذهنم بکاریم، اینا بعدن خراب نشه. شیخ اینا رو به عنوان تقسیمات استصحاب داره میگه، یعنی در واقع تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب، که یک بار دلیل دال بر مستصحب عقل. مثال میزنن، مثال همه شور راه هم زدن، خود شیخ هم مثال قشنگ میزنن. مثال شیخ اینه که آقا من میگم که از صدقو مثلا حسنو، ها درست شد؟ بعد حالا شک میکنم بقاء حسن رو بر صدق، استصحاب میکنم، استصحاب بقاء حسن، این استصحاب حکم عقلی. از تو حکم عقلی یا حکم شرعی در میاد که اینو کجا خوندید شما؟ تو ملازمات عقلی. آقای مظفر چند تا مقصدش کرد، گفت بعد از اینکه من مشخص کردم محل نزاع کجاست، یه دعوا اول باید محل نزاع رو معلوم کنم، بعد یه دعوا دارم با اشاعره، یه دعوا دارم با اخباری، یه دعوا دارم با صاحب فصول. اونجا که یه دعوا دارم با صاحب فصول، که بعد گفت دیگه واقعا حرف صاحب فصول سخیفه، اونجا اینو گفت به ما، توجیهش کرد، گفت حرف سخیفیه. اونجا که اومد به ما یاد داد که حسن در محکمه عقل یعنی وجوب در محکمه شرع. این تو لسان اصولیین اینطوریه، میگن حسن در محکمه عقلی، یعنی حکم عقلی وجوب در محکمه شرعی که متخذ از حسنه، یعنی حکم شرعی تابع حکم عقلی. درست شد؟ اینا یه بار استصحاب میکنید حسن صدق رو، یه بار حالا از تو از صدق و حسنون در میرید از صدق و واجبون، بعد حالا نشک و فی حسنه، پس نشک و فی وجوبهی نستصحب بقا الحسن و بقا الوجوب، هم استصحاب و حکم عقلی هم استصحاب و حکم شرعی تابع حکم عقلی. یه بار دلیل دال بر مستصحب روایته، حالا یواش یواش، اصل مثبت هنوز ما یه حرفایی که داریم میزنیم، البته شما نبودید، گفتیم این تقسیماتی که داریم میگیم باید ببینیم اینا فعلا ادعا اینه که اعم از اماره و اصلت، اماره و اصل بعد از ادله باید بیاد، ما فعلا تقسیمات چون اقوالم اعم، ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. قطعا تو قدماش که قدما اماره اینا درسته، چون تو قدما اصل مثبت حجته، چون امارت حجت هم هست. شیخ تازه به ما نشون داد که تا قبل از وحید بهبهانی حتی کسایی که مستمسکشون اخبار بوده بازم با اصل مثبت کار میکرده، یعنی قدما اینطوره. حالا بعضی وقتا نه خیر، استصحاب تو حکم شرعی متخذ از دلیل شرعیه، مثل چی؟ مثل همون مثال معروف استصحاب بقاء نجاست در الماء المتغیر ها؟ به نفسه، آبی که الان تغییر به نفسه پیدا کرده، تغییر به نفسه پیدا کرده، شک میکنیم که الان بالاخره وقتی اون اوصافش از بنفسه چه اتفاقی براش میفته، بقا نجاستش رو استصحاب با میکنیم. خب این مسئله ما روایت داره، به ما گفتن که الا ما تغییر طعمه او ریحه او لونه. حالا رو همون دلیل شرعی ما شک میکنیم استصحاب میکنیم، استصحابونم مال حکم شرعه. اینم گفتیم هم اینجا کلمه شرع که داره به کار میبریم، شرع در مقابل عقله، یعنی نقل در مقابل عقل. اینا الان تو ادبیات متعارف هست، گم نشه تو ذهناتون، کسی اشکال لغوی به ما نگیره، فعلا خودمون از این مقالطات لغوی خلاص کنیم. اینجا که کلمه شرع به کار میبریم، گفتیم شرع دو اصطلاح داره، یه بار شما میگید شرع که به ما گفتن لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، او شرع بالمعنی العام. تو مصطلح اصول، اصولم حواسشون به او هستا، اما تو مصطلح به دلیل نقلی اطلاق دلیل شرعی هم میشه، که ریشه اینم برمیگره به حجیت، در واقع حجیت کتاب و سنت که حجیت اصولی ممکنه بشن آخرش به درد میخورم، یعنی من قبل شارع، یعنی زنیه. خب اینا رو هم حواسمونه بدیم. حالا چی میخوایم بگیم؟ شیخ که اومده این تقسیم رو درست کرده، دوستان اولا این تقسیم استصحاب اگر از احکام عقلی، در احکام عقلی یا در احکام شرعی متخذ از حکم عقلی باشه جاری نیست لفقد الارکان. کدوم راکن؟ کدوم راکن؟ گفتم دو جلسه پیش خواه، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه یا وحدت موضوع. اما اگر در احکام شرعی مستقل باشه که ربطی به احکام عقلی ندارن، نه استصحاب جاری. شیخ میخواد اینو بگه. حالا یعنی قائل به این تفصیل باید در قسمت احکام عقلی دلیل دال عقلی انکار کنه استصحاب رو، در دلیل نقلی یا دلیل شرعی اثبات کنه. شأن این تقسیم اینه. خب دوستان عزیز، حالا این تقسیم مبدأ تصدیقیه اقوال آتی نیست، چون خود شیخ تصریح میکنه که لم اجد من فصل بینهما، من کسی رو ندیدم که قائل به تفصیل در این دوتا باشه. این تقسیم از خود شیخ، درست شد؟ شیخ هم ببینیم وقتی اقوالو میگه اسم دلیل عقلی نمیاره، شیخ میره سر قول چندم که قائل به تفصیل بین شک در مختزی و رافعه. اصلا این تفصیل رو در ضمن قول مختار خودش ذکر نمی کنه. درست شد؟ پس مبدأ تصدیقی اون اقوال نیست. از اون طرف حالا عمر بیا در کتابای متأخر، کتابایی که بعد شیخ اومده، این مطلب تبدیل شده به همون بلایی که سر عقل اومد. همونطور که اونجا فلقت الحاصل تو تعبیر شیخ تبدیل شد به حجیت العقل، این مطلب تبدیل شد به عنوان الاستصحاب فی الاحکام العقلیه یا فی حجیت استصحابات العقلیه یا فی حجیت استصحابات الاحکام العقلیه یا فی حجیت استصحاب حکم العقلی. عنوان مستقل شد. اگه عنوان مستقل شد، اولا این سیری که ما با شیخ اومدیم گم میشه. یعنی این سیری که شیخ درست کرد برای ما، که ما اومدیم اول تعریفو به شما دادیم، یک، بعد که تعریفو به شما دادیم یه سری امور برای ایضاح تعریف به شما دادیم، دو، بعد از اینکه این امور برای ایضاح تعریف تمام شد، بعد وارد شدیم در تقسیمات. هندسه شیخ داره تو استصحاب، در تقسیمات داخل شدیم. این مطلب سیرش گم میشه تو عبارت وقتی عنوان مستقل شد. نکته بعد این که ما این مطلب رو کجای اصول بذاریم، حالا کجای باب کتاب استصحاب بذاریمش وقتی اون سیر خراب شد، این کجاست؟ از کجا شروع شده به کجا داره برمیگرده؟ چرا تو خاتمه نیاریمش؟ چرا تو تنبیهات استصحاب نیاریمش؟ مگه فرق این مطلبی که اینجا داریم میگیم با تنبیهات چیه؟ آقا تنبیهاتو بگید، خوندید اصول فقه المجرد؟ آقا استصحاب کلی، اقسام کلی، در فلان قسم نداریم، در فلان قسم داریم، یا در هیچ کدوم از کلی‌ها نداریم، یا در همه داریم. خب قول به تفصیله. استصحاب زمان و زمانیات، در زمان نداریم، در زمانیات داریم، در هر دو داریم، یا در هیچ کدوم نداریم. قول به تفصیله. استصحاب در مدلول عام داریم، در مطلق نداریم، یا در هر دو داریم، یا در هیچ کدوم نداریم. قول به تفصیل. پس فرق تنبیهات با این تقسیمات اول چی شد؟ اگه این تقسیمات رو من جهت مبدأ تصدیقی اقوال ما بحث کردیم، خب اونا هم شاید به وجه داشته باشه. محقق نراقی تو استصحاب زمان و زمانیات مقابل ایستاده، مثلا صاحب وافیه تنبیه اول استصحاب میته و عدم تزکیه، فاضل تونی و سید صدر و صاحب وافیه و شارح وافیه مقابل ایستادنه. پس اونا هم در واقع اگه میخوایم مبدأ تصدیقی بگیم، ای اوبر اونا مشکلن، ایبر اگه مبدأ تصدیقی باشه، خب این تفصیل مبدأ تصدیقی قولی نیست، این تفصیل استصحاب احکام عقلیه. شاید این دلیل شده بر این که بقیه این خودشو عنوان مستقل کنه. خب حالا ممکنه کسی ما بگه حالا یه حرفایی که زدیم دخلی داره تو فهم عبارت؟ بله، اینا رو ما اگر رعایت نکنیم تو تفسیر عبارت گیر میکنیم. لذا همینجا عبارت شیخ مبتلا به تفسیرهای متعدد شده. این تفسیرها از در نیووردن اون چیزی که تو ذهن شیخ بوده تو این هندسه، اون یکی قرینه است برای حرفایی که شیخ داره میزنه اینجا. لذا شما دیدید آخر هر قول که رسید و سیت زحزال که اند نقل عباراتی اند تعرض لعدلت الاقوال، تفصیلا رو میگه، بعد میگه این تفصیل اند زیل هم هر کدوم از تفصیلا که ما خوندیم به ما گفت سیعتی اند ذکر عدلت الاقوال که بتون نشون میدیم اینا. حالا بریم در خود محتوا. پس آقا این هندسه بیرونی کار. حالا بریم سراغ عبارت. خب تو عبارت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بریم سراغ مسئله احکام عقلیه. الان مثالشو خود زدیم دیگه برای دوستان، واضح هم شد دیگه رو کجا داریم بحث میکنیم. شیخ میفرماید در احکام عقلیه ما اول بیایم، قبلا توضیح دادم یه مقداری، بیایم یه مقداری استصحاب رو تحقیق کنیم. ما گفتیم تو استصحاب یه یقین میخوام، یه شک میخوام، یه وحدت موضوع میخوام، یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. درست شد؟ شیخ ورودش با یه اشکال کبرویه که اول به اشکال کبروی نمیپردازه اما مفروض میگیرتش. اشکال کبروی اینه که چجوری شک با وحدت قضیه متیقن و مشکوک قابل جمعه؟ اگه ارکان القضیه نفس و ارکان القضیه السابقه و الحال نفس الحال السابق فلا مجال للشک، ولو تغیرت بعض ال ولو تغیر بعض الاحوال ها ایده وحدت نداریم نتیقن به تغییر. یکم عقلتون رو بذارید قاضی، دو دوتا چهارتاست یا همه یکی هم؟ خب چرا شک کردی؟ اگه همه یکی نیستن پس چرا شک میکنی؟ قطع پیدا کن، یقین پیدا کن، بالاخره این وسط مجالی برای شک وجود نداره. زمان رو دخیل میکنیم، زمان اگه دخیل نشه که قاعده یقین درست میشه. الان تو مثال بزن، رو مثال پیادش کو برام. الان شما تغییر در اوصاف ما پیدا کردی یا پیدا نکردی؟ حالت سابق که نجس بود تغییر پیدا کردی، الان یا دوباره این اوصاف متغیر شد یا متغیر نشد؟ اگه متغیر نشد خود نجاست. تو زمان ثانی دارم میگم، ببین زمان مفروغ عنه، قاعده یقین نگید، قاعده یقین که بدیهی البطلان، اونو ولش کن تو محکمه عقل، من دارم رو قاعده استصحاب دارم حرف میزنم. الان اختلاف زمانی نمیدارم، دارم تو زمان ثانی آیا تغییر دوباره اوصاف اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد؟ اگه اتفاق افتاد که من دیگه حالت سابقم با حالت لاحقم دوتاست، وحدت قضیه متیقن و مشکوک یا موضوع ندارم. اگر هیچ اتفاقی نیفتاد پس چرا شک کردی؟ دوستان این سوال یکم دقیق بشید، ممکنه کسی بگه که خوی حرفا بنابر اماریته که ما میخواییم واقع بریم دنبال واقع و کشف واقع و اینا، بنابر اخبار شاره میخواد بگه که آقا شطور دیدی ندیدی تعبد کن. ممکنه کسی بخواد اینطوری خودشو راحت کنه بگه نزد اخبار تعبده، تعبد سهل المعونه است، شارعه میخواد تعبد بده، تو چی کار داری؟ مفهومه دارم چی میگم؟ ممکنه کسی اینطوری بگه، این جواب فایده نداره به دو دلیل، چون بعضی از شروع اینطوری جواب دادن به حرفش، یعنی خواستن خودشون راحت کنن، بعدن تو تفسیرهای بعضی از بزرگان این مطلب هست، این حرف فایده نداره. چرا فایده نداره؟ به دو دلیل. اولا سوال وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، نه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، ذهناتونو بدید به ما، جوابایی که میگید نه خالی بشه ذهنتون بیاد با وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، شرط قبل از اخباره نه بعد از اخبار. من باید احراز وحدت موضوع کنم تا استصحاب، تا حرمت نقض رو پیاده کنم، نه این که حرمت نقض میاد به من وحدت موضوع میده. بابا یه شروطی داریم برای انعقاد استصحاب، مگر اینکه شما وحدت موضوع رو از اداده و شروط مفهوم آیه. شما ببین دوستان حواسا رو بدید، شما چیکار میکنید تو استصحاب؟ آیه نمیشه پیاده کن، شارع به تو گفته آقا استصحاب اخبار، لا تنقض الیقین بشک، حرمت و نقض الیقین بشک، حرمتون تکلیفی یا حرمتون وضعی که ما اتوش حجیت کشیدیم بیرون، درست شد، حرمت و نقض الیقین بشک، ما اینو درست کردیم. حالا برای حرم، برای جریان حرمت و نقض الیقین بشک شما باید احراز یه سری شروط کنی. احد و شروط چیه؟ وحدت موضوعه. باید تو اول وحدت موضوع احراز بکنی تا بعد بری استصحاب حرمت و نقض الیقین جاری بکنی، مفهومه؟ خب حالا آقا داره چی میگه؟ او کسی که داره اون میگه که خب استصحاب که تعبد اخباره، اخبار دارن تعبدن وحدت موضوع درست میکنه، ما داریم میگیم خب الان با این توضیحی که بهتون دادیم وحدت موضوع باید احراز بشه تا خبر جاری بشه، نه این که خبر جاری بشه مصحح وحدت. این جواب عبارت اخرای انکار وحدت موضوع در واقع، یعنی قبول داریم که وحدت موضوع در استصحاب شرط نیست. خب شیخ گفته شرطه، همه هم میگه شرطه. این دیگه ریاضی داره میشه مسئله ها. این مطلب که به درد ما نمیخور.
دوشار وحدتی که باید نظر دلیل بوده یا وحدت خاصی بوده؟
وحدت خاص یعنی چی؟
وحدتی که با این مطلبی شما گفتیم میخونه.
خب بگید چیه؟ وحدت که دوتا نداره، وجدانیه. مگر که ما دست از وجدان بکشیم، الا وحدت وحدت دیگه، یا وحدت داره یا نداره. به حالا خودم برمیگردم، یا تغییر پیدا شد یا پیدا نشد. تغییر که پیدا شد دیگه این موضوع سابق نیست. عرفی یعنی چی؟ شی یعنی چی؟ ذاتش یعنی چی؟ شی هم چیه اینجا؟ شی هم آبه؟ آب که باقیه؟ آب که آب قبل از تغییر و بعد از تغییر اول و بعد از تغییر ثانی آب آبه، شربت خونه شده آبه. یک بیس شلوغ نشه. اگر هم موضوع شارع من مرکب آب با این خصوصیات که شارع گذاشته، موضوع تنجس، موضوع عدم تنجس، اذا کان الماء قدر کر لم ينجس حشی، بالاخره آب کر که رو هم جمع شد، نه آب به تنهایی نه کر به تنهایی، هم شربت میتونه کر بشه، یعنی توی دیگه بزرگی بریزنش، هم آب باشه هم کر باشه، لم ينجس باشه. حالا تو شک میکنی در بقاء نجاست، شک میکنی در بقاء حکم به عدم نجاست. اگه این شکت مال کریت باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی موضوع عوض شد، آب کر عوض شد، یا همونه، کامل همونه که شک نداری، یا اگه عوض شد بازم شک نداری، قطع داری که عوض شد. وحدت یعنی چی؟ وحدت یه معنی بیشتر نداره.
ایشون که میگه عرفی، منظور این که وحدت موضوع عرفی هست، بعد میاد شارع حکمش رو میگه.
یه عبارت اخرای قسمت دوم اون سریال عرض تحلیلی تونه
که بازم نمیتونه بیاد روایت
بیاد حکم موضوع ساخته. حالا یه نکته بگیم قشنگ بشه اینجا، یه تیکه بگم وقتا شیخ میخواد بگه که اگر من این قرینه عقلی، این مشکل، این سوال حل نکنم، ها، اگه این سوال حل نکنم، وقتی میخوام برم تو روایت، بر روایت رو تعویل ببرم. روایت با عقل استدلالی وجدانی من که مخالفت نمیکنه، لذا این سوال باید تکلیفش اول حل بشه. این مطلبی اگر حل نشه، تو ظهور روایت نمیتونی از توش استظهار کنی، قفل میکنه ذهنت. اون موقع به دلالت الاقتضا باید یه چیزی در تقدیر بگیری تو روایت. دلالت الاقتضا یعنی چی؟ صحت زیر سوال رفته، عقلا او عرفا او عادتا او شرعا، حالا عقلا زیر سوال میره. لذا این سوال باید حل کنید. این کل، این ملاک اصلی ما تصورن، درست شد؟ خب شیخ در جواب که میاد، همون جوابی که بهتون دادم، شیخ یه ملاک میده به ما، میگه ملاک اینه، وحدت یه معنا بیشتر نداره. همین بود که گفتم اشکال دوم اینه که بعد باید ما با ظهور روایات مخالفت کنیم به قرینه عقلیه، چون به دلالت اقتضا نمیسازه، درست در نمیاد حرف. یا بگیم از تو روایت استظهار نمی کنیم قاعده شرط وحدت موضوع رو، که در استصحاب وحدت موضوع شرطه. کی گفته شرطه؟ شرط نیست، بگه اینطوری حرف نیست. دوستان شیخ یه جواب میده جا؟
چرا مهرز میگیم حتما شرطه؟
خب میگم، حالا ببینیم اگه سوال نترسیم جواب بدیم باشه، بعد بیم همون دعوا رو بکنیم.
اشکال ثانی نشدیم.
نه ریشش به او برمیگرده بازم. این ریشه دو تا اشکال به یه جا برمیگرده.
لازمه‌ایه اگر.
آره بله. اما بالاخره با ظهور باید مخالفت کنیم ما. یعنی یه قرینه درست میشه که این قرینه باعث به تو میگه که به درات اختزار باید یه چیزی در تقدیر توش.
بگیریم
که همه محرز گرفتنشه. تو امارات که واضح، تو امارات که واضح وحدت موضوع میخواد. و الا ظن به بقا درست نمیشه. چرا؟ ظن نوعی از کجا درست؟ شکش چجوری درست شد؟ شک در باب ظن نوعی چجوری درستش کردیم؟ که ظن به بقا توش در بیاد؟ گفتیم گفتیم منشأ نداره. منشأ نداشتنش کار کرد برا ما. اگه منشأ داشت کار گیر میکرد. ارزش عقلایی نداره اون موقع. یه تحلیلی کردیم توی ظن به بقا و ظن نوعی. اونو دوباره برگردید درست کنید. اگه من تو اون فضا رفتم، تو اون فضا که واضح وحدت موضوع میخواد. وحدت موضوع انقدر باید وحدت موضوع دقیق باشه که شکت منشأ نداشته باشه. اینو من میتونم با او درست کنم. اتفاقا این حرف من با امارات درست در میاد. تو امارات من چی میگم آقای قدوسی؟ میگم که آقا این شک کرده و الا موضوع عوض نشد. لذا اگه خودشم اگه این آقارم ملتفت کنم که منشأ شکش علکی بوده، حد دقیقه باشه زنده به بقای تولید میشه. میگم حداقلش. نه میشه. حالات نه، حالات افراده. پس ما باید برگردیم. حالا شیخ جوابی که میخواد بده من یه جمله خلاصش کنم. یه فکری کنید. دوباره برگشتم سر اون چیزی که نه هر دوش در واقع گیره. اما تو اخبار نه آقا مستدل میخواست بگه که با اخبار مشکل حله. من گیر میدم میگم اخبار بدتره تازه. حالا اگه قراره زوره یا علی مدد میریم با هم دیگه ببینیم تو کجا میرسی. تو اخبار بیشتر گیریم ما. حالا برگردیم آقا به عبارت دیگه، به عبارت دیگه آفرین، حاکم ما عقل. اینجا حاکمی که میخواد از اخبار استصحاب بکشه بیرون کیه؟ اگر عقل باشه اون موقع شیخ به ما گفت که استصحاب میره تو چی؟ امر ثانی. اگه تو رفتیم تو امارات استصحاب میره کجا؟ میره توی غیر مستقلات. امر ثانی شیخ نظیر المفاهیم، نظیر المفاهیم و الاستلزامات، ملازمات غیر مستقله. حالا برگردیم ببینیم دوستان شیخ جوابی که میخواد بگه. پس این اشکال اگر حل نشه این دیگه بالاخره ممکنه تا آخر ما رو ببره. حد وسطش زورش زیاده. شیخ میگه که آقا جواب این مسئله اینه. دوستان خواهش میکنم این دو جمله رو استدعا دارم تلقی بفرمایید. بهترین زبان برای بیان جواب شیخ اینه. یه ادبیاتی که دارم به کار میبرم که بفهمیمش. حالا بعد میرم تو عبارت، من دارم با یه زبون دیگه میگم ها که فقط فهم بشه. شیخ میگه که وحدت یه معنا بیشتر نداره. وحدت موضوع واضحه چیه. اگر ما تونستیم دلیل دال رو در یه موتن درست کنیم، شکمون رو در یه موتن درست کنیم، یعنی دو موتن بشه کار، اختلاف بین دو موتن حل میکنه کار. راست میگید، حین شک ما وحدت موضوع نداریم. اما آقای غیور تو موتنی که دلیل دال داره میاد کار میکنه وحدت موضوع درست میکنه، موتن یقینه، موتن دلیله. تو موتنی که من شک میکنم راست میگید وحدت موضوع نداره. اعتبار استصحاب به لحاظ دو موتنه. اون موقع هم شک تو استصحاب جمع میشه هم وحدت موضوع. اینا قابل اجتماع هست اما به لحاظ دو موتن. حالا اما اگر با یه موتن کار کنم، نه تو یه موتن تبدل خراب میکنه کارو، چون تبدل امر وجدانیه. بالاخره یه چیزی عوض شده که تو شک کردیه پا وحدت موضوع نداری. جان حاکم عبارت عوض کن. اگر با دو حاکم کار کنی مشکلت حله. اگر با دو فضا کار کنی مشکل حله. اگر با یه فضا بشه مشکل باقیه. دوستان این ملاکی که شیخ ارائه میده، شیخ اینجا رو باش حل میکنه، بعدن میبینید این یه آچاره که بعدن خیلی پیچار تو علم اصول حل میکنه. مون تا بسه حضرت امام رسید، ایشون باش کار کرد. حالا پیادش کنن، حالا آقای غیور بیا، حالا عرف و عقل بگید اینجا. اگر ما بگیم که استصحاب در احکام عقلیه، حکم عقل برای خودش، رفقا استدعا میکنم دقت کنید، حکم عقل برای خودش مبینه، لذا عقل پیش خودش تا موضوعش تغییر پیدا نکنه حکمش عوض نمیشه. با ادنا تغییریم که در موضوع ایجاد میشه عقل ما قطع میکنه که حکم عوض میشه، شک نداره. این در جایی که استصحاب از حکم شرعی مستند به حکم عقلی یا خود حکم عقلیه. یعنی من اگه با خود عقل کار کنم، عقل مستصحب و درست کنه، عقل مستصحب و درست کنه، حکم روش بیاره، عقل دیگه نمیتونه شک کنه.
مگه موضوع
تغییر کنه؟ لذا وحدت موضوع نداریم. این میشه مصداق اون چیزی که میگم بهتون با یه فضا و یه موته. اگر دلیل فضا حاکم یکی بود، هم به وحدت موضوع هم به شک، همش توی یه ظرف اتفاق افتاد، ما هیچ وقت نمیتونیم کار کنیم. اما اگر حاکم دوتا بود، شارع در یک قضیه شرعیه حکم به دست ما داد، دست ما داد، دست عرف داد، بعد عرف لعروض یه سری موانعی شک کرد در استصحاب حکم، عرف موضوع دلیل و باقی میبینه. چرا باقی میبینه؟ چون همه قیود موضوع برای عرف مبین نیست. و الخمر المسکر حرامه، یا خمری که مسکر فلان خصوصیات هم داره، آیا حرمتی که سوار خمر مسکر شد الان واقعا به علت اسکارش حرمت پیدا کرده که با رفع اسکار حرمتش نابود بشه، یا حرمت سر خمره حتی اگه اسکارم بره حرمت هستش؟ ما ملاک حکم رو احراز نمی کنیم الزامه. اگر احراز نکردیم اون موقع چه اتفاقی میفته؟ با رفتن اسکار شک میکنیم که حکم حرمت که مال خمر بود رفت یا نرفت، شک درست میشه. دقت کردی چی شد؟ پس آقا بستگی داره اونجایی که دلیل و شارع میده با دلیل لفظی مثلا، بعد اینو میده دست کی؟ عرف. میگه عرف شما تحلیلش کن، چون عرف الزاماً ملاک شارع رو بلد نیست، شک براش درست میشه با موضوع لسان دلیل. اون موقع موضوع ما وحدت عقلی نداره، وحدت عرفی داره. یعنی چی؟ یعنی وحدت موضوع لسان دلیل باقیه، ولی اون که وحدت اون موضوعی که علت احکامه ما نمیدونیم چجوری الان. لذا تو همین ظرف اگر عرف شارع تو لسان دلیل همه موضوعشو با تمام خصوصیات و قیود بیان کنه، دیگه مجالی برای شک و استصحاب وجود نداره. حالا ای بر بیاید دیفرش هم بگید اگر عرف خودش یه حکمی برای خودش بده، خودش برای خودش یه حکمی بده، میتونه تو حکم خودش شک کنه؟ خود عرف نمیتونه. چرا؟ دعا. اینجا ما میخوایم از شرح نجاتتون بدی، خراب میشه کار. بازم عرف پیش خودش درسته که احکام عرف کمن، اما اگر یه موضوعی برای خودش واضح کرد بعد یه حکمی سوارش کرد، اقلا یا حکمی و واضح کردن بعد حکم سوارش کردن. اقلایی بود دلیل دال بر مستصحب چی بود؟ بناء اقلا لوضوحی اندال اقلا. حالا اقلا میتونن تو خود ایشک کنن دوباره؟
نمیتونن.
بازم قانون باقیه. شیخ دوستان چرا؟ بخاطر همین نمیشه یک کسی خودش موضوع رو بده که بگه این علت و حکم منه بعد خودش تو علت شک کنه حکم رو بیاره. معلول بدون علتش نمیاد هیچ وقت.
پس با عقل تفاوت نگیره از این جهتی.
آفرین. پس در واقع ریشه حرف به استصحاب احکام عقلیه نمیخوره. ریشه با کجا میخوره؟
موضوع
با دو عرف کار کنم یا با یه عرف کار کنم؟ بستگی داره با کی کار کنم. دوستان این مطلب این روح ماجراه. حالا اتو این مطلب بعضی یه تیکشه گرفتنه گفتن آقا شیخ میگه که وقتی وحدت وقتی دلیل نقلیه چون موضوع نقل به عرف احاله داده شده و عرف تسامح میکنه موضوع واحد میبینه، اما وقتی دلیل عقلیه چون عقل تسامح نمیکنه الان میاد چون عقل تسامح نمیکنه موضوع رو واحد. بعضی اینطوری گفتنه. این حرف غلط نیست اگه منطبق بر عرض ما بشه و الا بگید اگر خود دلیل عقلی دلیل نقلی همه خصوصیات رو بیان کرد اون موقع میشه شک کرد توش؟ شک با بقاء حکم معنا نداره. او طرف خود عرف دلیل رو اثبات کرد. رفقا نه شارع تو حکم خودش شک میکنه، نه عرف تو حکم خودش شک میکنه، نه عقل تو حکم خودش شک میکنه، هیچ کس تو حکم خودش شک نمیکنه چون ملاک حکم اندهو مبینه، چون خودش حاکم بوده، شارع خودش بوده. اگر عرف برای خودش شارعیت کرد خودش تو حکم خودش شک نمیکنه، اگر عقل شارع بود تو حکم خودش شک نمیکنه، اگر شرع هم شارع بود تو حکم خودش شک نمیکنه. نه هر کسی حکمش تابع خودشه.
نه عرف هم که داره برای خودش.
نه اشتراک لفظی نشه. متوجه شدم درست حرفت، اما اشتراک لفظی نشه. هر کسی برای خودش حکم کرد تا ابد با حکم خودش استاده، با خونم امضا میکنه حکم خودشو، کوتاه نمیاد حکم خودش، مگر اینکه یه حاکم دیگه یه ناظر بیرونی به حکم اون نگاه کنه، بعد اون ناظر بیرونی در واقع لجهلهی بالخصوصیات المقومه لعلیت الموضوع به نسبت الالحکم، چون در خصوصیاتی که تو موضوع دخیل بودن به این خصوصیات حکم آورده، چون همه خصوصیات دم دستش نیست. یک او طرف هم اومدن یه دلیلی دادن دم دستش، دلیل لفظی درست شد؟ گفتن آقا این دلیل بگیر، چون ما با این دلیل کار کن، یعنی در واقع ریشه تو دلیل لفظی نیست که بگید دلیل لفظی چون ظهور ظنیه با ظن من قطع به تبدل موضوع پیدا نمی کنم پس موضوع تسامحاً باقی. دیگه ادبیاتو ول کنید، ریشه ماجرا به یه جای دیگه داره برمیگرده. بله حالا در عالم شر ارتباط ما با شارع از کانال چیه؟ از کانال ادله لفظی است و در قالب قضایای شرعیه موجوده در ادله لفظیه ملاکات احکام مستقلن بیان نشده، تمام خصوصیات کاملا بیان نشده، لذا نحنو نتیقنو به تغییر خصوصیت هم را پیاده کنید کارگاهش کنید، نتیقنو به تغییر خصوصیت، اما نشکو فی ان هذه الخصوصیه هل تكون دخیلتن فی علیت هذا الموضوع به نسبت الى هذا الحکم املا. نه اینکه میدونیم دخیله اما شک در بقا میکنیم، امکان نداره. این حرف
ابتدا موضوع عرفی رو درست میکنیم بعد شارع حکم میده، یعنی الان ما از این طرف سر میکنیم.
نه
یعنی موضوع بین آبی که مثلا یه مقدار تغییر کرده به اون آبی که تغییر نکرده فرق
نه فرق قائله نه حالا وحدت موضوع که دارم میگه وحدت موضوع شرعی بله موضوع دلیل. لذا دوستان یه خلاصه دیگه تمام کنم دیگه چسبید دوباره کار به اونجایی که آخری حرفی که این حرفی که داریم میزنیم در واقع همش مبتنی بر اینه که ما داریم با ظاهریه در مقابل لوح محفوظ کار میکنیم. اگر ما خود واقع دم دستمون بود شک معنا نداشت. لذا من الان همش در فضاییم که قطع هم جهل مرکب و شامل میشه، ممکنه خطا بره، همش ظاهری باب اجزاه. اگه با واقع کار کنه که شک معنا نداره. اگه من ملاک حکم واقع دستم بود که هیچ دعوا نداشتم. و صلی علی محمد و آل محمد.
نمی کنن؟ نه کجا؟ این همه مجموعه.